دو بعد از ظهر در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستیم. امروز شنبه 19 آبان 1403 مصادف است با 9 نوامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که آمریکا با اشاره به اعدام آروین قهرمانی به نقض آزادی های مذهبی در ایران اشاره کرده. همچنین آمریکا فردی مرتبط با سپاه پاسداران رو به توطئه برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب متهم کرده که جمهوری اسلامی هم این ادعا رو تکذیب کرده. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی اساس خواند. به گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی گفت که منشأ این اتهامات اسرائیل بوده و هدف از آن پیچیده تر کردن مسائل میان آمریکا و ایران است. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران را به نام فرهاد شاکری به توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم کرد. به گزارش رویترز و بر اساس یک شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، یک عضو ناشناس سپاه پاسداران در تابستان گذشته به این فرد دستور داده تا برنامه سپاه را برای ترور دونالد ترامپ آماده و عملیاتی کند. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا در بیانیه‌ای از تداوم نقض فاحش آزادی مذهبی در ایران خبر داد. این کمیسیون همچنین روز جمعه 18 آبان اعدام آروین قهرمانی، شهروند یهودی ایران، و بازداشت خشن آهو دریایی، دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات، را محکوم کرد. سوزی گلمان، کمیسیونر این کمیسیون، از دولت جو بایدن خواست با اجرای کامل قانون مهسا، مقام‌های ارشد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و آزادی مذهبی در ایران را مورد تحریم‌های هدفمند قرار دهد. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده نهادی مستقل و دو حزبی است که از سوی کنگره آمریکا با هدف نظارت در مورد وضعیت آزادی مذهبی در سطح جهان تأسیس شده و به دولت این کشور توصیه‌هایی برای ترویج آزادی دین و عقیده و پیشگیری از آزار مذهبی ارائه می‌دهد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد، پس از رد آخرین پیشنهاد ایالات متحده از سوی حماس بر سر آزادی گروگان‌های اسرائیلی، آمریکا به قطر گفته است که حضور حماس در دوحه دیگر قابل قبول نیست. بر اساس این گزارش، قطر پس از این درخواست آمریکا 10 روز پیش به مقام‌های حماس گفته باید این کشور را ترک کنند. در همین حال 3 مقام حماس در گفتگو با رویترز درخواست قطر برای ترک خاک این کشور را تکذیب کردند. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، اما دفتر سیاسی این گروه در یک دهه گذشته در دوحه فعالیت دارد. آمریکا قطر را به عنوان متحد اصلی غیر عضو ناتو می‌داند و در جریان مذاکرات برای دستیابی به آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به همراه مصر، نقش میانجی را با اسرائیل و رهبران گروه افراطی حماس داشتند. شماری از کارشناسان امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل روز شنبه درباره قحطی قریب الوقوع در بخش شمالی غزه هشدار دادند. این گروه از کارشناسان مستقل سازمان ملل از تمام بازیگران دخیل در جنگ غزه خواستند ظرف چند روز آینده از وقوع این فاجعه جلوگیری کنند. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز نگرانی عمیق از این خبر، خواستار افزایش فوری ارسال مواد غذایی و دارویی به غزه شد. این هشدار اندکی قبل از پایان مهلت 30 روزه ایالات متحده به اسرائیل برای بهبود وضعیت کمک‌های بشردوستانه در غزه است. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران روز شنبه از مسمومیت غذایی 70 دانشجوی در خوابگاه پردیس وابسته به دانشگاه فرهنگیان خبر دادند. بر اساس این گزارش، دانشجویان این دانشکده دچار مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. آنطور که برخی از دانشجویان به خبرگزاری دانشجو گفتند، شام شب گذشته این خوابگاه تون ماهی و پوره سیب بوده و دانشجویان پس از خوردن این غذا از ساعت 4 صبح با مسمومیت روبرو شدند.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما شکوایی تازه علیه جمهوری اسلامی و این بار به دلیل برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا. مریک گارلند دادستان کل در آمریکا تایید کرده که دستگاه قضایی ایالات متحده علیه فردی اعلام جرم کرده که از سوی رژیم ایران مأمور شده بود شبکه‌ای از مجرمان رو برای ترور دونالد ترامپ هدایت کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
هنوز ساعت‌هایی از خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگذشته بود و حامیانش خوشحال از راهیابی دوباره او به کاخ سفید بودند که خبر رسید دادگستری ایالات متحده علیه فردی به نام فرهاد شاکری و دو همدست او به اتهام ارتباط با طرح‌های سپاه پاسداران برای ترور دونالد ترامپ و چند توطئه دیگر اعلام جرم کرده است. روز جمعه 18 آبان از سوی یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک تایید شد که یک مقام سپاه پاسداران که نامی از او برده نشده پیشتر از فرهاد شاکری خواسته که برنامه ای را برای برنامه ریزی و ترور دونالد ترامپ آماده و در نهایت عملیاتی کند. ساعتی بعد هم دادستان کل آمریکا گفت که شبکه ای از مجرمان حرفه‌ای و جنایتکار برای اجرای طرح‌های مورد نظر سپاه پاسداران از جمله ترور رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ هدایت شدند. اما صبح شنبه بود که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن حکومت ایران در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی اساس توصیف کرد و گفت که منشأ این اتهام اسرائیل است که میکوشد مسئله ایران و آمریکا در 4 دهه گذشته را پیچیده تر کند. اما فرهاد شاکری کیست؟ فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا رفت. در جوانی و پس از سپری کردن 14 سال زندان به دلیل سرقت، سرانجام در سال 2008 میلادی از ایالات متحده اخراج شد و گمان می‌رود که اکنون در ایران باشد. این در حالی است که برخی رسانه‌های آمریکا از جمله اسوسییتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. حالا دادگاه میگوید که در بیش از یک ماه گذشته فرهاد شاکری از تهران و داوطلبانه چند بار با FBI تلفنی صحبت کرده و در همین ارتباط‌های تلفنی هم اعتراف کرده است. او انگیزه خود از اعتراف داوطلبانه را این گونه عنوان کرده که بتواند با همکاری با FBI و مجریان قانون در آمریکا راهی برای کاهش مجازات فردی که در حال گذراندن محکومیت در یکی از زندان‌های آمریکاست و برای آقای شاکری مهم است پیدا کند. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس چندین بار به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامهای پیشین دولت اول او متهم شده، اما هر بار این اتهامها را رد کرده و دسیسه چینی دشمنان توصیف کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید در رابطه با اینکه آمریکا فردی رو متهم کرده بود برای توطئه ترور دونالد ترامپ. اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یکی از سوال‌های مطرح برای ایرانیان سیاست‌های او در قبال جمهوری اسلامیه. والستریت جورنال مدعی شده که ایران و آمریکا ممکنه در دوره ریاست جمهوری او به توافق برسند، چرا که او رو فردی معامله‌گر می‌دانند، معامله‌ای که برای او و آمریکا سود داشته باشه. با این تفاسیر جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ در همین زمینه رویا ملکی گفتگویی داشته با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا.
جمهوری اسلامی دو تا گزینه پیش روش داره که من فکر میکنم یکی از این گزینه‌ها بیشتر محتمل هست. گزینه اول که گزینه کمتر محتمل هست این است که جمهوری اسلامی از خودش ذکاوت نشون بده، خامنه‌ای و شرکا بیاین به یک نرمش بسیار قهرمانانه، دیگه انعطاف اکثری بکنن واقعا و بشینن سر میز مذاکره با اینها، برنامه هسته‌ای رو تعطیل بکنن، آنچه که ترامپ میخواد رو انجام بدن و خطر اصطکاک نظامی رو از سر خودشون بردارن. ولی بعید میدونم جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است که بر اساس آمریکا ستیزی و صدور انقلاب شده. پس احتمال بیشتر چی هست؟ با ترس ولی به همین منوال پیش برن. و اونهایی که آقای ترامپ دارد میارد در مورد مسئله خاورمیانه و ایران و سیاست خارجه، روند استکاف بیشتر رو شاید هم ترجیح بدن. چه خواهد شد؟ دست اسرائیل بیشتر باز خواهد شد. جمهوری اسلامی نشون داده که اون بازدارنده هایی که فکر میکرد داره آنچنان هم عملی نیستند و اون قدرت نیستند. نیروهای نیابتیش خب حماس که الان کاملا در انسواس، حزب الله یه مقدار بسیار زیادی به ایش ضربه خورده، آن قدرت موشکی که قدرت عملیاتی هم که ازش صحبت میکردن رو نداره. جمهوری اسلامی هم کاملا آسمانش بازه، یعنی از لحاظ پدافند هوایی چیزی برای عرضه کردن نداره. میمونه موشکهای بالستیکش که خب آقای بایدن هم آمده سیستم های سعد یا به فارسی میگن تار رو به اسرائیل داده و اگر اون رو داده ببینید ترامپ بدون شک بیشتر هم خواهد داد. من به نظر من این سمت خواهد رفت.
اگر آقای ترامپ قرار باشه بر مبنای آن چیزی که گفته میشه معامله کنه با جمهوری اسلامی، بر سر چه خواهد بود این معامله و به چه سمتی خواهد رفت؟
مهمترین چیز آقای ترامپ مسئله هسته‌ای است. هیچ وقت نمیخواهد که جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری او هسته‌ای به عنوان تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. از این مهمتر میخواهد در تاریخ ثبت کنه که جمهوری اسلامی را از دسترسی به تسلیحات هسته‌ای به قول معروف جلوگیری کنه. اما بالاخره سیاست به این سادگی نیست دیگه. گروه های مختلف هستند. ببینید وزیر خارجه کشور منصوب میکنه، مشاور امنیت ملی که منصوب میکنه، متحدین ایالات متحده در منطقه فقط و فقط مشکلشون که با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست. گروه های نیابتی، صدور انقلاب، مسئله شیعان منطقه است، مسئله ایران است و لبنان و حتی افغانستان، حتی بحرین، حتی یمن. ممکنه که خواسته ها بیشتر از این باشه، یحتمل خواسته ها بیشتر از این هست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا چه حد میخواهد انعطاف به خرج بده. آیا باور میکنه گارانتی ایالات متحده رو که شما دست از شرارت بردارید؟ الان بارها هم گفته، خود ترامپ گفته، آقای براین هوک که گفته که میگه اصلا ما قصد رژیم چینج نداریم، نمیخوان مال کار مردم ایران. یعنی عملا دارد این سیگنال رو میفرسته که ما نمیخوام شما رو ثابت کنیم، اما باید آخرش یکم بیاد پایین سر مسئله هسته ای. مسئله اینه که من بعید میدونم خامنه ای و شرکا اینو قبول بکنن.
اگر قبول نکنن آقای آرامش به کجا خواهد رسید؟
بدون شک با تحریما شروع خواهد شد. شما روز اول نمیتونه بیاد حمله نظامی بکنه. ولی الان یک چیز اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که اسرائیل نشون داد اون فعل غیر قابل پیش بینی که حمله بود به جمهوری اسلامی انجام شده. قفلش هم دیگه ریخت. خیلی ها در لابی های مختلفی در اتاق های فکر و اندیشکده های مختلف تحلیل های مختلفی که میدادن، یکی از تحلیل این بود که اگر حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه، به خصوص از طرف اسرائیل، تنگه هرمز رو می‌بندن، هزاران موشک هوا می‌کنن، صبح و شب بمب‌گذاری خواهد شد از دارالسلام گرفته تا نایروبی تا ریاض تا بغداد و غیره زاله و قیمت نخوش پیش. هیچ آب از آب تکون نخور. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی حفظ نظام.
آقای آرامش، با این تفاصیل چقدر شما فکر می‌کنید گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوران دونالد ترامپ جدیتی بیشتری پیدا کنه؟
گفتگوی جدید این پیشنهادش خواهد بود از طرف واشنگتن. تهران بعید می‌دونم بیان سر میز مذاکره و بخوان اینقدر نرمش نشون بدن، چون باور ندارن. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین هوک و مسئله پامپئو و مسئله هاستون حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون نه کسانی که جمهوری اسلامی میخواست اینها رو ترور بکنه. حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، ولی از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکل‌ساز خواهد بود. یقین دارم که الان در تهران کسانی هستن که دارن این مشاوره رو میدن که باید یک نرمش جدی کرد. ولی سوال اینه، با تجربه که خامنه ای داره و با شخصیتی که خامنه ای داره و با تجربه که سپاه پاسداران داره، آیا اونها قادر خواهند بود که باور کنن که نه ترامپ دنبال رژیم چینج نیست و فقط و فقط دست از مسئله هستی بردارن، یا یعنی اینکه نه دوباره خامنه‌ای خواهد گفت اول قضیه است، بعد میان سر قضیه موشکی، بعد گروه های نیابتی؟ خب جمهوری اسلامی اگر دست از حمایت از گروه های نیابتیش از عراق و سوریه و لبنان و یمن دست برداره، دیگه براش چی میمونه؟
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا با محکوم کردن ادامه نقض آزادی‌های مذهبی در ایران به اعدام آروین قهرمانی شهروند یهودی و برخورد خشونت‌آمیز با آهو دریایی دانشجوی معترض به حجاب اجباری اشاره کرده و این اقدامات رو نشان دهنده سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی و معترضان دونسته. این نهاد از دولت آمریکا خواسته که با استفاده از قانون مهسا تحریم‌های هدفمندی علیه مسئولان نقض حقوق بشر در ایران اعمال کنند. در همین زمینه گفتگوی زنده‌ای داریم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت صدای اقلیت‌ها در ایران ساکن بلژیک. آقای پتروسیان به شما سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید. کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا به نقش اختلافات مذهبی در احکام صادره در جمهوری اسلامی اشاره کرده. آیا واقعا سیستم قضایی ایران افراد رو به دلیل مذهب اونها مجازات میکنه و آیا این نشانه ای از تشدید برخوردهای قضایی بر اساس مذهب در ایرانه؟
درود و سلام به شما و مخاطبان رادیو فردا. ببینید، حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل هم همین اواخر چند روز گذشته در این مورد صحبت کرده. هفته پیش هم صحبتی داشت هم در مورد نقض حقوق بشر در ایران، وضعیت زنان و همینطور اقلیت‌ها، که در مورد تبعیض اینترسکشنال یا به اصطلاح در هم تنیدگی سخن گفته. ببینید، 45 6 ساله که این اتفاق در ایران افتاده و از همون روزهای اول پیروزی انقلاب ما می‌بینیم که اقلیت‌های دینی و مذهبی تحت فشار قرار گرفتن. 8 روز فقط پس از انقلاب یک کشیش انگلیکن یا اسقفی رو در شیراز کشتن و بعد رهبران بهایی ناپدید و کشته شدن و آقای الغانیان در اوایل انقلاب که رئیس انجمن کلیمیان در ایران و کارآفرین بزرگی بود اعدام شد. میبینیم از همون اول شروع شده و تا الان ادامه داره. ببینیم به چند دست تقسیم شده، یعنی خشونتی که علیه اقلیت ها هست، ما واژه اقلیت رو به کار میبریم به خاطر اینکه شما به خاطر هویتتون در ایران از یک سری حقوق محرومید، به خاطر زن بودن، به خاطر بهایی بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن و غیره. و سه طریق این خشونت اگه بخوایم بگیم،
بله.
یکی خشونت فیزیکیه که خیلی واضح است، کشتن، زندانی کردن، توقیف اموال. یکی خشونت ساختاریه که شما اشاره کردید و حقوقی، یعنی اقلیت‌ها، حتی اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته شدن مثل یهودی ها، زرتشتی ها و اقلیت‌های مذهبی یعنی ارمنی ها و آشوری ها، چون نوکیشان مسیحی جزشون نمیشن، از بسیاری از مواقع محرومند از حقوقی که بقیه به اصطلاح دارن، از ارث و میراث گرفته تا شهادت در دادگاه.
بله. آقای پتروسیان، با توجه به صحبت شما که میگین حالا این سابقه تاریخی از بعد و شروع جمهوری اسلامی داره، با توجه به بیانیه کمیسیون آزادی مذهبی، آیا احتمال میره که اقدامات بین المللی بیشتر بشه برای بهبود شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران، یا اساساً این اتفاقی که برای آهو دریایی افتاده، این اقدامات میتونه نتایج ملموسی رو برای بهبود وضعیتشون داشته باشه؟
ببینید، من فکر کنم از چند طریق میتونه این پاسخگو باشه. یکی که همونطور که در این بیانیه‌ها و بیانیه‌های قبلی گفته شده، کسایی که ناقضان حقوق بشر و اقلیت‌ها هستند تحریم شند واقعا، و اینکه فشار بر جمهوری اسلامی وارد چه، چگونه وارد چه. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در اواخر، اگه اشتباه نکنم، دهه 60 یک کشیش مسیحی رو، حسین سودمند رو، دار زد به جرم ارتداد، ولی بعد چند نفر دیگر هم محکوم کرد به همین، به خاطر اینکه از اسلام به مسیحیت اومده بودن، ولی تحت فشار بین المللی موجب شد دیگه کسی رو اعدام نکنه. اگر چه هنوز که هنوزه،
بله،
این از این تهدید استفاده میکنه که حتی در قوانین رسمی جمهوری اسلامی نیست، ولی این فشار باعث این امر شد. بنابراین فشار جواب میده و اگر به صورت کاملا به اصطلاح عاقلانه انجام بشه.
بله، سپاس از شما. گفتگوی بود با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت صدای اقلیت‌ها در ایران ساکن بلژیک. رخسار محمدخانی، کنشگر مدنی و متخصص ساکن لندن، با حضور در میدان ترافالگار لندن با پوشش شبیه به دختر دانشجوی علوم تحقیقات، حمایت خودش رو به اون نشان داد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با او و از احساس او برای انجام این کار از او پرسیده.
تصمیم قطعا سختی بود. شب قبلش واقعا من کم خوابیدم، بخاطر اینکه استرس داشتم، ولی تصمیمو گرفته بودم.
چرا تصمیم سختی بود؟
بخاطر اینکه خب قطعا با اون نوع پوشش شما برید توی فضای عمومی، اونم توی مرکز ترافلگار که پر از آدم همیشه اصلا ساده نیست. برای من خودم تجربه چنینی نداشتم. چرا ما
یعنی برهنگی براتون ساده نبود در انظار عمومی؟
بله، من با اون لباس سیر قطعا توی اسپا و سونا جلوی همه رفتم و لب دریا، ولی نه توی فضای عمومی که چیز نرمالی نیستش که شما توی فضای عمومی به اون سبک ظاهر بشید. قطعا چالش بود برای خودم که اینکه من لباسامو جلوی همه در بیارم، سنگین بود برام.
ایده رو کی به شما داد؟
این ایده شو خودم به ذهنم رسید.
با کسی هم مشورت کردید؟
از قصد این کارو نکردم، چون اصلا نمیخواستم نظر کسی بیاد که باعث بشه که منصرف بشم، چون واقعا دلم میخواست یک حرکتی بکنم که حمایت بکنم. و پستایی رو دیدم، پستا رو تاثیر میذاشت، ما اینو تنها نذاریم، دختر ایران رو تنها نذاریم. سخنگوی دولت که برگشت گفتش که این میزان عریانی در هیچ کشوری پذیرفته شده نیست، خیلی بیشتر بهم انگیزه داد که نشون بدم که چرا پذیرفته شده است. فقط ایران کشور نرمالی نیست، پذیرفته نشده است. در صورتی که پذیرفته شده است به این معنا که شما میتونی با هر پوششی که دلت میخواد در عرصه عمومی ظاهر بشی، هر چقدر عجیب.
یعنی یه کنتراست عجیبیه دیگه، وقتی که شما این کار رو انجام میدید در انظار عمومی در لندن و در اون شلوغی اون محیط، آدمهایی که از کنار شما رد میشن کمتر واکنشی به شما نشون میدن و به برهنگی شما، اما در وضعیت ایران ما شاهد واکنش هایی بودیم که از کسانی که خود فیلم رو گرفته بودن، از کسانی که اونجا حضور داشتن، به هر حال واکنش ها متفاوت بود.
بله، وقتی که من پلاکارد داشتم، هنگامی که پلاکارد دستم بود و هدفم آگاهی رسانی بود در اون لحظه، من دو تا هدف داشتم از این اجرای این پرفورمنس. یکی این که خواستم حس کنم اندکی قطعا یک قطره از حس آهو دریایی که اون لحظه چی کشیده، دوست داشتم احساس همدردیمو با بدنم خودم حس بکنم. چه حسیه که با لباسی را بری توی عرصه عمومی بخواد، چه حسیه و چقدر جسارتش رو جلب می‌کنه. دوست داشتم اونو حس بکنم با تک تک اعضای وجود خودم. و سخت بود، اصلا ساده نبود. شاید هم چهره من مشخص باشه که چقدر اولا سرد بود، جدا از حالا سرماش حس خوبی نداشتم، اصلا حس خوبی نداشتم.
ولی به هر حال اینو هم در نظر داشتید که خب ماجرای خانم دریایی چندان ابعادش کاملا روشن شده نیست برای هیچ کس، نه برای رسانه ها، نه برای شهروندانی که به هر حال ماجرا رو دیدن، چون زوایای مختلفی پیدا کرده، افراد مختلفی در موردش حرف زدن، انجمن روانشناسان درباره این قضیه اظهار نظر کرده، و با توجه به اینکه ابعادش مشخص نیست، این نمایشی که شما داشتید چه چیز دیگه ای رو میخواد به هر حال با خودش برای جامعه به همراه بیاره؟
ببینید، جدا از این که چه هدفی رو دنبال میکرد آهو، جدا از این که چه نظرهایی از دیدگاه‌های مختلف در واقع الان به بحث گذاشته شده و کاملا بحث برانگیخته، برای من نتیجه الان خیلی مهمه. اینکه نشون بده که یک، این حق مالکیت بر بدن من دارم، حق انتخاب پوشش از آن من، هیچ کس دیگه نمیتونه در واقع برای من تعیین تکلیف بکنه. و من با تنها کسی که حرف زدم قبل از این کار پارتنرم بود و به شدت استقبال کرد، چون خب روحی
ایرانی هستن.
بله، واقعا همیشه به من انگیزه میده برای اکت هایی که میکنم و حمایت میکنه، و این برای من خیلی ستوزنویه اینکه بله یک فرد ایرانی حمایت میکنه در واقع همیشه پرفورمنس های من.
چقدر نگاه داشتید به جنبش هایی که در این زمینه هست؟ میدونید که به هر حال برهنگی و اعتراض یک سابقه طولانی داره، و شاید معروف ترینش رو که ما به خاطر داریم همین گروه فمن بود در اوکراین که این کار رو به عنوان یک وسیله برای بیان اعتراض و به نمایش گذاشتن و میشه گفت تسخیر کردن نگاه ها انجام میداد. چقدر به اونها نگاه داشتید؟
به نظرم یک حالت بازپسگیری بدن های ماست. من فکر میکنم از بدن زنان در طول تاریخ استفاده شده به عنوان ابزار سرکوب. ما باید این بدنمون رو پس بگیریم، ما اجازه نمیدیم با این بدن ما بازی بشه. بدن من از آن منه و همیشه خب ننگ زده شده، ننگ مشکل روانی، دیوانگی، جنون، ساحرگی، جادوگری، و به آتش میزدن زنان رو. من از سلامت عقلی کامل برخوردارم، انتخاب خودمه که بخوام برهنه برم، به خاطر اینکه این حق منه، این بدن منه، و هیچ کس نمیتونه برای پوشش من، حتی پارتنر من بخواد در واقع تصمیم بگیره.
رخسار محمدخانی، کنشگر مدنی، از حرکت نمادینش در لندن در حمایت از دختر دانشجوی علوم تحقیقات با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
دادگاهی در هند به تازگی ممنوعیت آیات شیطانی، جنجالی ترین کتاب سلمان رشدی نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار رو که از زمان انتشار اون در سال 1988 وجود داشت رو لغو کرد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
طی هفته اخیر دادگاهی در دهلی نو پایتخت هند ممنوعیت آیات شیطانی را در پرونده‌ای که در سال 2019 گشوده شده بود لغو کرد. این پرونده ممنوعیت واردات این کتاب به هند را به چالش می‌کشید. بر اساس حکمی که روز سه‌شنبه گذشته صادر شد، دولت هند به دادگاه عالی این کشور گفت که حکم ممنوعیت واردات آیات شیطانی غیر قابل ردیابی است و بنابراین نمی‌توان آن را ارائه کرد. در نتیجه دادگاه حکم داد که هیچ گزینه دیگر یاری نیست جز این که فرض کند چون این حکمی وجود ندارد. کسی که قصد داشت این کتاب را وارد کند، پس از اینکه در کتاب فروشی های هند به او گفته شد که آیات شیطانی را نمیتوان در هند فروخت یا وارد کرد، به دادگاه مراجعه کرد و سپس وقتی جستجو کرد نتوانست دستور رسمی ممنوعیت واردات آیات شیطانی را در وبسایت‌های دولتی پیدا کند. او گفت که حتی در دادگاه دولت نیز نتوانست این دستور را ارائه کند. خود سلمان رشدی چند سال پیش در مورد تلقی موجود در میان برخی مسلمانان مبنی بر توهین آمیز بودن کتابش گفته است:
این ایده که چگونه بتوانیم در جهانی زندگی کنیم که هیچ چیز ما را آزرده نکند پوچ است، چون جهان پیچیده است و یکی از ماهیت‌های یک جامعه آزاد این است که مردم سخن می‌گویند و می‌نویسند و انواع چیزها را خلق می‌کنند که برخی دیگر آنها را دوست نخواهند داشت. باید همینطور باشد. راه دیگری وجود ندارد. اگر از چیزی آزرده شوید، این مشکل شماست. مشکل من نیست. مشکل شماست. آزرده شدن از یک کتاب بسیار دشوار است. شما باید کار زیادی انجام بدهید تا دلخور شوید. به نظر من اگر کسی یک کتاب 600 صفحه‌ای را بخواند و بعد بگوید از آن رنجیده است، خیلی زحمت کشیده که آزرده شده. همچنین هر وقت حس کردید که با خواندن یک کتاب مورد توهین قرار می‌گیرید، هر زمانی که بخواهید می‌توانید این توهین را متوقف کنید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که کتاب را ببندید.
تنها یک ماه پس از انتشار آیات شیطانی، راجیو گاندی نخست وزیر وقت هند فروش آن را در کشورش ممنوع کرد. در واقع هند اولین کشوری بود که کتاب آیات شیطانی را ممنوع اعلام می‌کرد. این اقدام در آستانه انتخابات صورت گرفت که نخست وزیر قصد داشت آرای اقلیت مسلمان هند را به حزب خود جلب کند. از آن پس آیات شیطانی عملاً در کتاب فروشی های هند به فروش نرسید.
نظر من این است که شما حقی ندارید که مورد توهین قرار نگیرید. اگر این حق را داشتیم، همه ما می توانستیم همه چیز را ممنوع کنیم. وارد کتاب فروشی ها می شوم و چیزهای زیادی می بینم که باعث رنجش من می شود. به ذهنم نمی رسد که کتاب فروشی را بسوزانم.
رابطه سلمان رشدی که متولد بمبئی است با زادگاهش طی بیش از 3 دهه گذشته رابطه‌ای پرتنش و پیچیده بوده است. آقای رشدی که بسیار منتقد ناسیونالیسم ناریندرا مودی نخست وزیر کنونی هند است، در زمانی که در نیویورک مورد حمله با چاقو قرار گرفت، تقریبا با حمایتی از سوی طبقه سیاسی هند مواجه نشد. خود رشدی نیز میگوید که ترک کشورش یکی از لحظات انقلابی زندگیش است.
احساس میکنم که در زندگیم لحظات دگرگون کننده ای وجود داشته است. زمانی که هند، جایی که در آن بزرگ شدم، را ترک کردم و انگلستان را برای زندگی انتخاب کردم، یکی از این لحظات بود. لحظه انتخاب مهاجرت به شهر نیویورک یکی دیگر از این موارد. میدانید که گاهی با نگاه کردن به گذشته از خود میپرسید که اگر راه دیگری را انتخاب میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ اگر راهی را که نرفتید انتخاب میکردید چه کسی بودید؟
If you took the road you didn't take.
چند سال پیش در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب جیپور در راجستان هند که بزرگترین رویداد ادبی در آسیا است، سلمان رشدی مجبور شد به دلیل تهدیدها علیه جانش سفر به هند و شرکت در این نمایشگاه کتاب را لغو کند. حال باید دید که با تصمیم اخیر دستگاه قضایی هند این نویسنده میتواند با خیالی آسوده تر به زادگاهش برود.
با اتمام گزارش مصطفی خلجی در مورد لغو ممنوعیت انتشار کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در هند، به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.